تشکر صفی الله استانک زای، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه دوم جوزای سال 1399 هجری شمسی، 29 ماه رمضان سال 1441 هجری قمری، برابر است با 22 ماه می سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد اینکه عید امسال در افغانستان با سالهای دیگر فرق خواهد داشت، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. بیش از 230 شهروند افغانستان روز گذشته از هند به کابل انتقال داده شدند. با گفته مقامات در عملیات نظامی در مربوطات هرات بیش از 10 جنگجوی طالب کشته شدند. مجلس سنای امریکا نامزدی جان راتکلیف را به حیث رئیس اداره استخبارات ملی این کشور تایید کرد. تفصیل خبرها. 233 تن از شهروندان افغانستان دیروز از دهلی نو پایتخت هند به کابل انتقال داده شدند. این را طاهر قادری شاه‌ظافر سفارت افغانستان در هند شام دیروز به رادیو آزادی گفت و افزود که روند انتقال افغانها از آن کشور ادامه دارد.
ما یک پرواز دیگه از پونه داریم امروز که حدوداً بین 2500 نفر که شامل محصلین عزیز ما هم هست، اینا انتقال پیدا میکنن و پرواز بعدی ما تاریخ 23 ماه مه هست که در این پرواز هم از دهلی به کابل یک تعداد زیادی از شهروندای ما از ایالت‌های دور و نزدیک که ما زمینه آمدنشان فراهم کردیم، اینا انتقال پیدا میکنن.
با گفته آقای قادری تا حال حدود 5500 افغان از هند به کابل انتقال داده شدند. افغان‌ها عمدتاً برای تداوی به هند میروند. مقام‌های محلی ولایت هرات می‌گویند که در جریان عملیات نظامی بیش از 10 شورشی طالبان به شمول برخی از فرماندهانشان در ولسوالی شندند کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این باره به رادیو آزادی شام دیروز جزئیات داد.
در عملیات مشترک نیروهای امنیتی که روز پنجشنبه در ولسوالی شندند ولایت هرات راه‌اندازی شد، دست کم 14 تن از طالبان به شمول چند قماندان محلی این گروه کشته شدند.
آقای فرهاد افزود که در نتیجه عملیات نظامی مقدار زیادی از سلاح و مهمات طالبان نیز از بین رفته و پاسگاه‌ها و پایگاه‌هایشان تخریب شده است. طالبان مسلح هنوز در این باره چیزی نگفتند. محمد صدیق دولتزای ولسوال چپرهار ولایت ننگرهار و پسرش پس از چاشت دیروز در حمله انتحاری زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در پیام به رادیو آزادی گفت آقای دولتزای از دفتر کار به خانه در شهر جلال آباد می رفت که این واقعه رخ داد. از سوی یک تن که به اساس معلومات حدود 17 سال عمر داشت در منطقه گدام‌های فارم عدم مربوط ولسوالی بیسود حمله انتحاری انجام شد. خوشبختانه در این حمله به کسی تلفات نرسیده. ولسوال صاحب و پسرش سطحی زخمی شدند و وضعیتشان قناعت بخش است. مسئولیت رویداد را هنوز هیچ گروه نپذیرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مجلس سنای کنگره آمریکا نامزدی جان راتکلیف را به عنوان رئیس اداره استخبارات ملی آن کشور تایید کرد. اعضای مجلس سنا با 49 رأی موافق در برابر 44 رأی مخالف از نامزدی راتکلیف حمایت کردند. دموکرات‌ها قویاً در این باره مخالفت نشان دادند. راتکلیف جانشین ریچارد گرینل که تا حال از این اداره سرپرستی میکرد خواهد شد. راتکلیف عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نخست توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ پارسال به عنوان نامزد کرسی اداره استخبارات ملی آمریکا معرفی شده بود، اما او پس از آن که تجربه‌اش از سوی برخی سناتوران جمهوری‌خواه زیر پرسش برده شد، از کاندیداتوری خود منصرف شد. نامزدی وی در این پست بعد از آن با حمایت جمهوری خواهان روبرو شد که ترامپ راتکلیف را در ماه فوریه به طور غیر مترقبه بار دیگر معرفی کرد. رمضان قادروف رهبر مستبد جمهوریت چچن منطقه قفقاز شمالی روسیه که از حمایت کرملین برخوردار است تحت مراقبت سی قرار دارد، زیرا او مشکوک ابتلا به ویروس کرونا پنداشته می شود. خبرگزاری های روسی در این باره گزارش دادند. انترفاکس به نقل از یک منبع تیبی در مسکو به روز پنجشنبه گزارش داد که قادروف زیر مراقبت است. یک خبرگزاری مستقل آنلاین مسئول به بازار گزارش داده که قادروف به روز چهارشنبه پس از آن که در وی علائم عفونت حاد تنفسی ویروسی مشاهده شد، توسط طیاره به یکی از بهترین کلینیک ها در مسکو انتقال داده شد. در گزارش گفته شده که رهبر چچن به نمونیا یا سینه بغل دچار شده. به اساس گزارش او احتمالاً پس از ابتلا به ویروس کرونا به نمونیا مصاب شده است. مرحله پیشرفته بیماری ویروسی کووید 19 منجر به نمونیا می شود. مقام ها این گزارش ها را هنوز تایید نکردند. و امریکا یک طیاره حامل دستگاه های تنفس مصنوعی را به روسیه فرستاد تا آن کشور را در زمینه درمان بیماران کووید 19 یاری رساند. این طیاره دیروز به مسکو رسید. سفارت امریکا در مسکو گفت که 50 دستگاه تنفس مصنوعی اولین محموله کمک بشردوستانه 5.6 میلیون دلاری به روسیه است که در مجموع شامل 200 دستگاه تنفس مصنوعی ساخت امریکا می شود. در حالی که رابط امریکا و روسیه پس از جنگ سرد اکنون در وضعیت خراب قرار دارد، سفارت امریکا گفته که این دو کشور باید اختلافات را کنار بگذارند و روی نیازهای مردمشان تمرکز کنند. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه به روز پنجشنبه گفت که انتظار می رود محموله دیگر دستگاه های تنفس مصنوعی هفته آینده برسد. روسیه اکنون از لحاظ داشتن بلندترین ارقام مبتلایان ویروس کرونا در جهان در ردیف دوم قرار دارد. شمار مبتلایان در این کشور به بیش از 317 هزار تن رسیده و بیش از 3000 تن جان باختند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 10. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین 14. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلند ترین درجه حرارت 23 و پایین ترین 18.
در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. عید فطر امسال تحت شرایط جدی قرنطین در کابل سپری خواهد شد. یک مقام وزارت داخله میگوید
روزهای عید روزهای قرنطین خواهد بود و پلیس وظیفه دارد که تمامی راه‌های فرعی و راه‌های عمومی مسدود بسازد.
ترکیب شورای عالی دولت تا بعد از عید معلوم خواهد شد. یک آگاهی سیاسی میگوید
مهم نیست که اول یعنی چهره‌هایی که به این شورای عالی دولت جمع میشن کی هستن و دومی که آیا مشوره از اینا چقدر شنیده میشه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. مؤسسه خیریه آکسفام دفاتر خود را در افغانستان و چندین کشور دیگر می‌بندد. آمریکا در نظر دارد که از مائده آسمان باز خارج شود و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
کمپلا خوزیت است، یک نفرت 4-5 قسم است و البته دو نفر است 3-4 قسم است. در مجموع کلش چینایی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پایتخت افغانستان کابل در روزهای عید سعید فطر تحت قرنطینه شدید قرار خواهد داشت. مقام‌های افغان میگویند که قید برگشت و گذار به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا به گونه جدی عملی خواهد شد. وزارت داخله افغانستان گفته که تمام راه‌هایی که به شهر کابل منتهی میشوند در ایام عید بسته خواهند بود. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان از مردم می‌خواهد که در روزهای عید در خانه‌های خود بمانند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
عید سعید فطر امسال به علت شیوع ویروس کرونا متفاوت از عیدهای گذشته خواهد بود. مقام‌های افغان از مردم خواستند که در روزهای عید در خانه خود بمانند و به خانه های اقارب و دوستانشان نروند. به اساس خبرنامه ارک، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست کابینه به روز پنجشنبه از مردم خواست که به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا از گشت و گذار در ایام عید خودداری کنند. محمد یعقوب حیدری والی کابل در نشست خبری دیروز گفت که قیود بر گشت و گذار در روزهای عید به طور کامل نافذ خواهد بود. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس وظیفه دارد تا قیود را تطبیق کند. طارق آریان سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
به اساس فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان روزهای عید روزهای قرنطین خواهد بود و پلیس وظیفه دارد که تمامی راه‌های فرعی و راه‌های عمومی به منظور تطبیق فیصله مسدود بسازد و پیام ما برای همه شهروندان پایتختی است که به اساس فیصله و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا یک تهدید کلان است، روزهای عید در خانه های خود بمانند و از گشت و گذار خودداری بکنند، به دلیلی که شهر و همه راه های مواصلاتی و عبور و مرور از سوی نیروی امنیتی مسدود می باشد.
دکتر وحید مجرو معین ارزده خدمات صحی وزارت صحت عامه افغانستان نیز دیروز از مردم خواست که از گشت و گذار در ایام عید خودداری کنند و عید را در کنار خانواده های خود تجلیل کنند. آقای مجرو به خبرنگاران گفت آمار نشان می دهد که موارد ابتلا به ویروس کرونا طی 4 روز اخیر به ویژه در کابل به مراتب افزایش یافته و اتاقهای ICU یا مراقبت‌های جدی در شفاخانه‌های مربوط به بیماران کووید 19 پر شده است. وی در ادامه گفت اگر مردم بیشتر از این قیود بر گشت و گذار و توصیه‌های صحی را مراعات نکنند، فاجعه‌ای که وزارت صحت عامه از آن نگران است رخ خواهد داد. حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا طرح قرنطینه کابل را در ماه مارچ روی دست گرفت و یک سلسله محدودیت ها را در شماری از شهرهای دیگر کشور نیز به اجرا گذاشت. اما گفته می شود که بسیاری مردم قرنطینه و محدودیت بر گشت و گذار را مراعات نکرده و ویروس کرونا را جدی نگرفتند. در این حال در نشست کابینه به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی طرح والی کابل در خصوص کاهش تدریجی محدودیت ها بر کاروبار در پایتخت به تصویب رسیده. این طرح پس از عید به اجرا گذاشته خواهد شد. در خبرنامه ارک به نقل از والی گفته شده در این طرح اوقات فعالیت دکانها، سرایها، زرگریها، صرافان و مندویها با رعایت حتمی رهنمودهای وزارت صحت عامه تنظیم شده است. پیش از این مولوی محمد حمیم حمیدی مشاور وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان به رادیو آزادی گفته بود افرادی که می خواهند نماز عید را در مساجد ادا کنند باید بر اساس توصیه وزارت صحت عامه از ماسک و دستکش استفاده کنند، جای نماز با خود داشته باشند و فاصله را نیز رعایت کنند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 8670 نفر رسیده، 193 تن جان باخته و 938 تن هم شفا یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ترکیب شورای عالی دولت پس از عید تکمیل می شود. یک منبع آگاه در ریاست جمهوری به رادیو آزادی می گوید که کار روی این شورا آغاز شده است. بر بنیاد توافق سیاسی میان رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله عبدالله قرار است نهاد جدید به نام شورای عالی دولت تشکیل شود که مهمترین وظیفه آن مشوره دهی در امور مهم کشور است. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
شورای عالی دولت نهادی که بر اساس توافقنامه سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله در مسائل مهم ملی به رئیس جمهوری افغانستان مشوره می دهد. یک منبع آگاه در ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور رایزنی ها را برای ایجاد این شورا آغاز کرده است. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست از او نام گرفته نشود میگوید که دیروز نیز رئیس جمهوری در این باره دیدارهای با شماری از رهبران مطرح سیاسی افغانستان داشته است. در همین حال سید اسحاق گیلانی از فعالان سیاسی میگوید که برای موثریت شورای عالی دولت مهم است که چهره های مطرح سیاسی در نظر گرفته شوند و مشوره های آنها تطبیق شود.
مهم است که اول این چهره هایی که به این شورای عالی دولت جمع میشن کی هستند و دومی که آیا مشوره از اینا چقدر شنیده میشه و جامعه عمل میکشه. اگر انتخاب خوب باشه و به مشوره هایشان گوش داده شود که واقعا به خیر افغانستان باشه.
تا هنوز در مورد اعضای شورای عالی دولت و تعداد آنها چیزی گفته نشده، اما بر اساس معلومات سید اسحاق گیلانی این شورا حدود 10 نفر عضو خواهد داشت و همه آنها چهره های معروف سیاسی خواهند بود. از سوی هم یک منبع آگاه دیگر در قصر سپیدار به رادیو آزادی گفت که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز در مورد ایجاد شورای عالی دولت گفتگوها را با چهره های مطرح سیاسی آغاز کرده است. این منبع اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در همین حال سید محمد جمال بهشتی معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه میگوید که تطبیق مشوره های شورای عالی دولت الزامی نیست و ممکن این شورا مؤثریت چندانی نداشته باشد.
شورای عالی دولت مشوره برای جمهور ارائه میکنه، یک چیز الزامی نیست، یعنی مشورش مثل تصویب پارلمان قوانین نیست که برای جمهور الزام وارد بکنه. اگر مشورشون را بیتونه با تفاهم بگیره یقیناً به نفع.
در بند اول توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله آمده است که برای ایجاد اجماع سیاسی شورای عالی دولت که متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی خواهد بود ایجاد می‌شود. این شورا که اعضای آن از پروتکل خاص دولتی برخوردار بوده و برای آنها تدابیر لازم امنیتی در نظر گرفته می‌شود، در مسائل مهم ملی به رئیس جمهوری افغانستان مشوره خواهد داد. ظاهراً چهره‌هایی که در حل اختلاف میان رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله میان جگری کرده بودند نیز عضویت این شورا را خواهند داشت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم آرش همایون مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
نماینده خاص ایالات متحده در تلاش احیای صلح شکننده در افغانستان عنوان مطلبی در شماره اخیر روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا است. روزنامه و سفرهای اخیر زلمه خلیلزاد در منطقه اشاره کرده که پس از امضای توافقنامه سیاسی در افغانستان و انتصاب رئیس جدید شورای مصالحه این کشور انجام شده است. به نوشته دیلی میل، ملاقات‌های زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان در دوحه و با رئیس جمهور غنی در کابل به هدف احیای توافقنامه 29 فوریه بین ایالات متحده و طالبان صورت گرفته و در دیدارها آقای خلیلزاد از همه جوانب خواستار کاهش خشونت‌ها شده است. دیلی میل به اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا یا پنتاگون نیز اشاره می‌کند که گفته است نگرانی اساسی در افغانستان از جانب داعش است. شماری از مقامات وزارت دفاع آمریکا با خودداری از افشای نامهایشان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند بزرگترین نگرانی در افغانستان افزایش فعالیت‌های داعش در شرق این کشور و ارتباط آنها با گروه‌های تندروی منطقه مانند جنبش اسلامی ازبکستان، گروه‌های یوغور چین و تحریک اسلامی ترکستان است. روزنامه دیلی میل می افزاید با افزایش فعالیت داعش در افغانستان لازم است آمریکا توافقنامه صلح با طالبان را احیا کند. به اساس این توافق طالبان تعهد کردند که بر ضد گروه‌های تروریستی در افغانستان اقدام خواهند کرد. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که آنها از طالبان می‌خواهند تا در برابر داعش در افغانستان بجنگند. نشریه آمریکایی استارز اند استرایپس در مورد ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان مطلبی را نشر کرده در بخشی از آن می‌نویسد. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان که در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو فعالیت می کنند، از ماه فوریه به این سو مشوره و آموزش حضوری یا مستقیم نیروهای افغان را متوقف ساخته و از نیمه ماه مارچ به این سو این کار را از راه دور انجام می دهند. Stars and Stripes می نویسد. پرسونل ماموریت حمایت قاطع ناتو از ملاقات‌های مستقیم منع شدند. آنها از طریق واتساپ، ایمیل و تلفن نیروهای افغان را راهنمایی می‌کنند. این کار به خاطر آن صورت می‌گیرد تا پرسونل نیروهای ماموریت حمایت قاطع به ویروس کرونا مبتلا نشوند. Stars and Stripes می‌افزاید. این مسئله بعد از آن روشن شد که گزارش آن اخیراً توسط جاناتان سکرودن، رئیس پروگرام خاص عملیاتی به کنگره آمریکا ارائه شد. به گفته آقای سکرودن، آموزش نیروها از راه دور دشوار است و اعتماد لازم آنچنان که در ملاقات‌های حضوری و زمانی که در یک صف قرار دارند به وجود می‌آید، از راه دور ممکن نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. مؤسسه خیریه بین‌المللی آکسفام دفتر خود را در افغانستان مسدود می‌کند. این مؤسسه که از سال 1961 میلادی به این طرف در افغانستان فعالیت دارد، تصمیم گرفته است به خاطر کمبود بودجه و ویروس کرونا به شمول افغانستان دفاترش را در 18 کشور مسدود کند. متوقف شدن فعالیت این مؤسسه وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان را نگران کرده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
مؤسسه خیریه بین‌المللی آکسفام تصمیم گرفته است که فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف سازد. هرچند این مؤسسه روند کاهش کارکنان خود را در سال 2008 آغاز کرد، اما این بار دفاترش را به شمول افغانستان در 18 کشور مسدود می کند. افغانستان، تایلند، سریلانکا، پاکستان، تاجیکستان، هایتی، دومینیکن، کیوبا، پاراگوای، مصر، تانزانیا، سودان، بوراندوی، رواندا، سارالیون و موریتانی کشورهایی هستند که آکسفام فعالیت‌هایش را در آن متوقف می‌سازد. آکسفام دلیل این کارش را ویروس کرونا و کمبود بودجه خوانده است. به سبب متوقف شدن فعالیت آکسفام در 18 کشور، 1450 تا 5000 تن وظایفشان را از دست داده و در کنار آن 700 تا 1900 سازمان‌های همکار با این موسم متاثر می‌شوند. چیما ویرا سرپرست ریاست اجرایی آکسفام می‌گوید تغییری را که تازه اعلام کرده به خاطر آینده این نهاد عمشمول و همچنان جلوگیری از بدتر شدن وضعیت آن میباشد. سرپرست ریاست اجرایی این موسم می‌افزاید حالا به این تمرکز می‌کنند تا سازمان‌هایی که با آنها کار می‌کرد از کدام را و چگونه منابع مالی پیدا کنند و به کارشان ادامه بدهند. تلاش کردیم تا شماره تماس کارکنان این مؤسسه را در افغانستان دریافت کنیم، اما موفق نشدیم. اما متوقف شدن فعالیت این گونه مؤسسات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان را نگران کرده است. عبدالکریم هاشمی، معاونکار این وزارت، به رادیو آزادی گفت بر علاوه مؤسسات خارجی، 80% شرکت‌های کوچک داخلی نیز فعالیت‌هایشان را به سبب گسترش ویروس کرونا متوقف کردند.
کسایی که در آنترپریزها و شرکت‌های کوچک یا متوسط کار می‌کنند، اینا کلی وارد از تاسفان مطلب دیگونه کرونا درجی نه عاید دارن نه کار دارن و به امید از هستند که خدا بخواهی وضعیت تغییر بکنه. یک فاجعه جهانی است و یک فاجعه بشری. ما بسیار به شدت به تشویش هستیم. دولت افغانستان بارها جلالات نواب رئیس جمهور افغانستان وزرای محترم هم اعلام داشتند که وضعیت بسیار وحشتناک است در مردم ما.
آکسفام مؤسسه خیریه انگلستان است که فعالیت خود را از سال 1961 میلادی به این طرف در افغانستان آغاز کرده و بر علاوه بخش تعلیم و تربیت در پیشبرد پروژه های کوچک انکشافی سهم داشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آمریکا تصمیم گرفته تا از مائده آسمان باز بیرون شود. دلیل این نقص مائده از سوی روسیه خوانده شده. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
آمریکا اعلام کرده که از معاهده آسمان باز بیرون خواهد شد، زیرا به گفته واشنگتن روسیه معاهده را نقض کرده. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفت که امروز جمعه از این تصمیم واشنگتن و 34 کشور دیگر که این معاهده را امضا کرده اند خبر داده خواهد شد. این وزارت در ادامه گفته در صورتی که روسیه به عملی کردن کامل معاهده اقدام کند، آمریکا درباره خارج شدن از آن تجدید نظر خواهد کرد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران به روز پنجشنبه گفت:
Russia and us have developed very good relationship. As you know, we worked on the oil problem together.
وی میگوید روسیه و ما رابطه بسیار خوب را انکشاف داده ایم. میدانید که ما درباره مشکل تیل مشترکاً کار کردیم. فکر میکنم رابطه بسیار خوب با روسیه داریم، اما روسیه به معاهده آسمان باز وفادار نمانده و بدین لحاظ تا زمانی که به آن عمل کند ما خارج میشویم. اما خیلی شانس زیاد وجود دارد که به توافق جدید دست یابیم و یا کار کنیم که این موافقتنامه بار دیگر مشترکاً دنبال شود.
Together.
الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه گفته که بیرون شدن امریکا از معاهده آسمان باز ضربه به امنیت اروپا خواهد بود. و افزوده که ترامپ تلاش می‌ورزد تا خروج از یک معاهده اساسی را از طریق موضوعات فنی توجیه کند، موضوعاتی که به گفته گروشکو باید در چارچوب معاهده حل و فصل شود. معاهده آسمان باز 18 سال پیش امضا شد و هدفش افزایش ثبات بین‌المللی است. این معاهده به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که پروازهای نظارتی را در فضای یکدیگر اجرا کنند. این تازه‌ترین اقدام رئیس جمهور ترامپ در زمینه بیرون شدن یک جانبه از یک معاهده بزرگ جهانی است. واشنگتن پارسال از معاهده منع راکت‌های هسته‌ای میان برد با روسیه خارج شده بود. بیرون شدن آمریکا از معاهده آسمان باز ممکن بر روابط واشنگتن و مسکو تأثیر گذارد و متحدین اروپایی آمریکا و برخی اعضای کنگره آن کشور را آشفته سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به سرخط خبرها. ۲۳۳ تن از شهروندان افغانستان دیروز از دهلی نو، پایتخت هند و کابل انتقال داده شدند. مقام‌های محلی ولایت هرات می‌گویند که در جریان عملیات نظامی بیش از 10 شورشی طالبان به شمول برخی از فرماندهانشان در ولسوالی شندند کشته شدند. محمد صدیق دولتزی، ولسوال چپرهار ولایت ننگرهار و پسرش پس از چاشت دیروز در حمله انتحاری زخمی شدند. و مجلس سنای کانگرس آمریکا نامزدی جان رادکلیف را به عنوان رئیس اداره استخبارات ملی آن کشور تایید کرد.